بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم. در ارتباط با بخش توحیدی خطبه اولی که در مجموعه شریفه نهج البلاغه آمده است، مواردی که به نظر می رسد بیانات حضرت موضع گیری است در مقابل مبانی نادرست و بعضی از افکار بشری مورد صحبت بود. در این مورد روز گذشته عرض شد که از چهار جمله از این جملات شریفه استفاده می شود که ابلاغ این حقیقت است که ذات مقدس حضرت حق را این چنین توصیف می شود نمود که کائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، و دو جمله دیگری که باز هم تکرار می شه انشاءالله و رد می شویم که در توصیف خداست ولی استفاده می شود که اوست که کائن ثابت متحقق است ولی حادث نیست، مسبوق به عدم نیست، موجودی است که لا عن عدم است. بنابراین چون این چنین است، ما سوى الله کائنند اما حادث، لا عن حدث نیست. ما سوى الله موجودند اما لا عن عدم نیست. پس این جملات نفی قدمت عالم میکنه و همچنین از جمله بصیر اذ لا منظور الیه من خلقه و متوحد اذ لا سکن یستأنس به نیز همین استفاده رو کرده که از این جملات حدوث ما سوى الله استفاده میشه. سؤالی شد از بعضی از عزیزان در ارتباط با چگونگی استفاده از بصیر اذ لا منظور الیه من خلقه. با اون تقریری که بنده دیروز عرض کردم زمینه این سؤال بود. حالا با توجه به یک نکته کوتاه رد میشیم، خواستم این نکته رو اشاره کرده باشیم که منظور از استفاده از این عبارت شریفه بصیرون ازلا منظور الیه من خلقه، همون مسئله حدوث ما سوالله این جهت مورد نظره و این استفاده میشه، نه اینکه حالا دیگر موجودات و ما سوالله اگر بصیر هستند مثل انسان ممکن است که مبصری فرض نشود ولی قوه بصیر بودن را داشته باشد. مورد نظر این مسئله نیست در این جمله، مورد نظر این است که از این جمله استفاده میشه که بصیرون از لا منظور الیه، یعنی وقتی که هیچ نبوده. از این از لا منظور الیه که چیزی نبوده استفاده میکنیم که حاسب الله حادثه، این جهت مورد تقریر هست، نه به تمام معنی کلمه، تا اینکه با اون سوال اصل مطلب مخدوش بشه. بنابراین این چهار جمله‌ای که خوندیم به خوبی دلالت دارد بر حدوث ما سوی الله و این که ما سوای حضرت حق مسبوق به عدم است، موجد است، نبوده است به معنای حقیقی کلمه و کان بعد ان لم یکن لم یکن ثم کان. این در ارتباط با صحبت دیروز تذکری مناسب به نظر می رسید، لازم به نظر می رسید که عرض شد. اما عرض امروزمون از این جمله شریفه مع کل شیئن لا به مقارنه و غیر کل شیئن لا به مزایله، از این هم موضع گیری مشخص میشه، بعضی از موضع گیری هایی که از عبارات قبلی گفتیم، این مشکلی نداره که به گونه های مختلف با تقریرهای مختلف با تعبیرهای مختلف یک مطلب تأکید شده باشد، یک مطلب تثبیت شده باشه. مع کل شیء، ذات مقدس حضرت حق با هر چیزی است که اصل جمله توضیح داده شده ابتدا، قبلا گفتیم مع کل شیء، اما معیتی که ما در نظر بگیریم به طور معمول اون چه در ذهن عقلا از معیت هست قرار گرفتن چیزی است کنار چیزی. وقتی چیزی کنار چیزی قرار گرفته، قرین شیئی واقع شده، گفته میشه معهو. این در ذهن عموم عقلا است. حالا چه قرین مادی و جسمانی، چه قرین و کنار یک دیگر قرار گرفتن عقلانی و وهمی، چه این که قرین یک دیگر قرار گرفتن انواعی داره. گاهی جسمیست که قرین جسمیست، گاهی که مطلبیست که قرین مطلبی قرار میگیرد، گاهی این قرین بودن جسمانیست مادیست، گاهی وهمیست، گاهی عقلیست. به تمام معنایی که معانی که در ذهن عقلا از قرین بودن به نظر میرسد، ذات مقدس حضرت حق مع کل شیء لا به مقارنه، به این معانی که در ذهن می آید از معنای قرین، این معنا اونجا مقصود نیست. مع کل شیء لا به مقارنه. لذا در این مورد یکی از شارحین نسبت به این جمله نسبتاً بیانات مبسوطی دارن و بد نیست که اشاره کنیم و بعد تفسیرش رو خودتون مراجعه کنید، مناسب هست. این ترجمه و تفسیر نهج البلاغه مرحوم علامه محمد تقی جعفری، جلد دوم، در ارتباط با همین جمله مطالبی آوردن، جلد دوم صفحه 80 به بعد تقریبا، که در پایان بحث در ارتباط با همین جمله مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله، در ارتباط با جمله اول به عنوان این که رابطه خداوند متعال با خلق چجور رابطه ایست، که در این جمله شریفه فرمودن مع کل شیء لا بمقارنه، مناسبه که گفته بشه که رابطه خالق و خلق چه رابطه ایست. چندین رابطه را یادآوری کردن که اینها حدوداً درسته، بعضیش یه مقدار باید توضیح داده بشه، جای مختصر مناقشه‌ای ول اون حالا بحث دیگری است که الان گفتیم و حالا باز عرض می‌کنیم. این که ذات مقدس حضرت حق مع کل شیء، رابطه چه رابطه ایست؟ رابطه احاطی است. یک، که ذات مقدس محیط است بر کائنات، بله. رابطه قیومی است. دو، الله لا اله الا هو الحي القيوم، قیوم همه کائنات است، مناسبه. رابطه معیت است. در معیت اون وقت توضیحاتی دارن، اونم بد نیست که به عرضتون برسد، که رابطه اینجا مناسبتره که رابطه علیت است یا رابطه علیت نیست. حرفایی که قبلا گفتیم زمینه دار میشه که اگر اشاره هم امروز بهش میکنیم، ولو فرصت گذشته است، با اشاره رد میشیم، فردا انشاءالله توضیح داده میشه. پس رابطه معیت. سه، چهارم، رابطه خالقیت، الله خالق و کل شیء، که اینا همه در آیات شریفه قرآن هم این تعبیر شده، رابطه خالقیت، رابطه ثانیت، رابطه مالکیت مطلقه، رابطه حفظ و خداوند حفیظ هر شیء است و بر همه چیز حفیظ است، رابطه رب و مربوب، رب و کل شیء، رابطه رب و مربوبی. هشت، رابطه عبودیت، ذات مقدس حضرت حق معبود است و همه چیز عابد اوست، رابطه عبودیت. رابطه ملکوتی، بیدهی ملکوت و کل شیء، و رابطه نوری که از آیه نور خواستن استفاده کنن. این رابطه ها در ارتباط با حضرت حق مطرح است و اگر به همین مدرکی گفتم مراجعه کنید، اون وقت یک به یک توضیحاتی در ارتباط با اینا هم داده شده. و اما مطلب دیگری که با همون اشاره‌ای که گفتم رد بشیم، اینجا مبسوط ایشان آوردند و بحث پاکیزه در حقیقت می شود گفت، در حد ارزنده انجام شده، که در ارتباط با خداوند متعال، ذات مقدس حضرت حق، باز رابطه چگونه رابطه ایست. بعد نیست خود عبارات رو میخونیم چون فرصت نیست، از طرفی هم چون مطالب گفته شده چیز مشکلی نخواهد بود. این رابطه خدا با موجودات، در این مورد اون وقت مطلب به اینجا میرسد که اون چه گفته شده در ارتباط با این مسئله، یک، رابطه خداوند متعال با موجودات، بله، در بیانات بشری و افکار مشهور از مشاهیر مسائل مختلفی آمده. یک، رابطه خدا با جهان هستی رابطه علت و معلول است. معتقدان این رابطه بر دو گروهان بعد توضیح میدن. اینجا رو ما توضیح دادیم که رابطه علت و معلولی اصطلاحی غلطه، درست نیست. علت و معلول اصطلاحی آن بود که علت به گونه ایست که باید عمل کند، لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل نیست، بلکه لابد ان یفعل. به این معنا گفتیم درست نیست. به معنای لغوی علت مشکل نداره، که یعنی مؤثر، یعنی صانع، دیدی نداره که این تعبیر رو بکنیم. اون وقت باز دومین حرفی که گفتن، رابطه خدا با جهان هستی رابطه صانع، بله، رابطه صانع و مصنوع است و هیچ گونه ارتباط ماهوی، ماهیتی و وجودی میان آن دو وجود ندارد. رابطه صانع و مصنوع. بعد سه، جهان هستی با همه مواد و اشکال و روابطش یک موجود حقیقی است که خداست. اشکال و نمودها و تعبیرات همه و همه نمودهای متنوع آن موجود حقیقی است. این مکتب وحدت وجود، وحدت موجودی است که با بیانات گوناگون در بعضی از اذهان مطرح شده است. بنابراین مکتب اصلا در برابر خدا جهانی وجود ندارد تا میان اون دو رابطه قابل تصور بوده باشد. این مکتب همان قوانین عقلی و بینش، همه قوانین عقلی و بینش های وجدانی و مفاد ادیان حقه الهی را کنار می‌گذارد. همین حرفی که گفتیم که در ارتباط با خدا و خلق، اونهایی که قائلن که یک وجود است، دیگه خدا و خلقی در حقیقت نیست، یک وجود است و اطوار اون وجود، یک وجود است و تطورات اون وجود، که اینو گفتیم رد شد. گفتیم با فطر الخلائق به قدرته، از این فطر الخلائق به قدرته که استفاده می شود، مسئله ایجاد است. مسئله ایجاد موضع گیری روشنی است در مقابل مسئله وحدت وجود که یک حقیقت است و تطورات آن. وقت ایشان با این تعبیر گفتن، خواستم گفته باشم که تنها اینجور نیست که آنی جمعی نرو بزن، از قبیل ایشان هم که ورودش در این مسائل مشخص هست تصریح کرده و به این صورت هم تعبیر نسبتاً خاصی دارن که دو مرتبه میخونم که سه، جهان هستی با همه مواد و اشکال و روابطش یک موجود حقیقی است که خداست، همش خداست. اشکال و نمودها و تعبیرات همه و همه نمودهای متنوع اون موجود حقیقی است، همون موجود حقیقی است که به انواع مختلف جلوه کرده و تطور کرده. این مکتب وحدت موجودی است که با بیانات گوناگون در بعضی از اذهان مطرح شده است. بنابر این مکتب اصلا در برابر خدا جهانی وجود ندارد تا میان آن دو رابطه قابل تصور بوده باشد. این رو در صفحه 64شون از همین شرح نهج البلاغه جلد دوم آوردن. بعد هم میگوین که این مکتب چیکار کرده؟ همه قوانین عقلی رو کنار زده، همه حرفای ادیان الهی رو هم کنار زده، همه اینها رو کنار زده، این حرف زده. این مکتب همه قوانین عقلی و بینش‌های وجدانی یعنی برخلاف عقل و برخلاف وجدان و برخلاف ادیان گفته. ایشان دیگه این سه بخش رو تصدیق کردن تو این قسمت. این مکتب همه قوانین عقلی و بینش‌های وجدانی و مفاد ادیان حقه الهی را کنار می‌گذارد و جهان هستی را تا مرحله وجوب وجود خدایی بالا می‌برد، یا خدا را تا مراحل پایین می‌آورد، و یا خدا را پایین می‌آورد و با جهان یکی می‌کند. به نظر می‌رسد که این مکتب تنها ذهن بعضی را به عنوان دریافت ذوقی، بله، با فرار از اشکالات اشکال نموده باشد، نه همه سطوح روانی آنان را از روی تعقل و آگاهی به واقعیات. میخوام بگن خود اینا هم با همون ذهنشون این حرفا رو زدن، ولی باز خودشون میفهمن که مطلب از این قرار نمیتونه باشه که همه چیز خدا باشه. ولی خب گفتن دیگه، گفتند و مشاهیری هم گفتند و شخصیت های به اصطلاح به نامی هم گفتند که مشخصه. همین با اشیا هست، پس منظورش یک اشیایی هست غیر از خدا، ولی این نظریه اینه که همش خداست دیگه. حرف همینه که همین میگن، یعنی میگن یک حقیقت هست و تطورات خود همون، یعنی خود اوست که به انواع مختلف تطور پیدا کرده. اون وقت در شماره بعدی که 4 باشه وحدت تشکیکی رو میگن، دو میگن اینم مخالف با این بیاناته. 4، جهان هستی و خدا در اصل وجود مشترکن، اختلاف میان اون دو در شدت و ضعف موجودات است. مانند شدت و ضعف نور، خداوند اکمل و اتم به همه موجودات است و فی نفسه لنفسه به نفسه است و معانی رابطی هستند مانند معانی حروف ضعیفترین موجودات لا فی نفسه است. این نظریه معروف به وحدت وجود سنخی و تشکیکی بیشتر معروف است که وجود را در همه موجودات یک حقیقت و یک سنخ می دانند، اگرچه با این بیان توضیح در اشتراک خدا و موجودات در یک حقیقت داده می شود، ولی باز چگونگی رابطه میان یک موجود فوق علیت و فوق حرکت و سکون و کون و فساد و فوق زمان و فضا با موجوداتی که در مجرای همه امور مزبور قرار گرفته است در حال ابهام میمانند. یعنی باز هم چجور بخوان رابطه درست کنن با ای که در حقیقت مشترکن مشکل کار. یعنی اینم نظریه است که اشکالش مشخصه. همین ابهام در همه عقاید وحدتی ها با اشکال مختلف وجود دارد. در هر حال خواستم که اشاره به حرف ایشان هم در این قسمت کرده باشیم که بنابراین ما کل شیء لا به مقارنه، و تا اینجا صحبت شد که این معیت علی و معلولی اصطلاحی نیست. این معیت به اصطلاح معیت های معمول گفته های بشری نیست. این معیت حقیقتا کیفیتش کیفیتی نداره و کیفیتی اگر فرض بشه قابل درک برای ما نیست. با این عبارات میخوان بفرمان که بی خود تو فکرش نباشین، نمیشه که بفهمید. این معیت معیت است که اون چی که در اذهان هست وجود نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.